کلاسای اون تو کلاس ما دوستاشم تعطیل بودن اون روز فردا کلاساتش تمام شد
دوشنبه 18 دی ماه 1402 پردیس فارابی قم دکتری روششناسی اجتهاد نشست 14 نشست آخر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بحثای متعددی مانده نشست آخره. من مایلم که بحث رو تمام کنیم. نگران نیستم چون مفصل این بحث ها در کتاب روششناسی اجتهاد که در حال چاپه منتشر میشه انشاءالله در نه فرصت طولانی خواهید دید. نمیدونم شماره رو با من میاد یا نه. ما تا 11 مکتب فقهی اشاره کردیم دیگه. اما طبق اون کتاب من 5 منهج فقهی در مدیریت ادله متعارض مطرح کردم. میدونید که یک بحث بسیار مهم اصول بحث مدیریت ادله است، همونی که بهش میگن تعادل و ترجیح یا تعادل و تراجیح. اگر از من بپرسید کل بحثای اصول تو چند قسمت خلاصه میشه، میگم تو 2. یکی بحث ادله است، یعنی بخش سندشناسی که مباحث بسیاری رو، بحث خبر واحد، اجماع، شهرت، قرآن، ظواهر، همه اینا میره تو بحث چی؟ اسناد دیگه، اسناد. بحث دوم مدیریت اسناد. خب اسناد اگر موافق باشن که مشکلی ندارن، اما وقتی مصیبت شروع میشه که این اسناد ناهمسوان متعارضن، لذا یه بحث اسناد، شناخت اسناد، استنباط. یه بخشم نحوه مدیریت ادله، عام، خاص، مطلق، مقید، مجمل، مبین، نص، ظاهر، و تازه میره تو تعارض، تزاحم. حالا تو بحث مدیریت ادله متعارض من به 5 منهج اشاره کردم. یک، شما اینجا باید آخرش 5 داشته باشید، چون گفتیم از 12 to 16 مناهج فقهی به شماره ما 12 to 16. یک، مدیریت حل تعارض ادله با جمع حد اکثری، چون این تعابیر رو شاید جایی نبینید یادداشت کنید. احیانا سوالم اگر شد جسارت ها، ولی خب سوال رو هم توجیه باشید. یه بار دیگه میگم آقای حیدری چی شد؟
مدیریت حل تعارض ادله با جمع حد اکثری.
یعنی کسانی که معتقدن در تعارض ادله ما تا بتونیم جمع کنیم نباید از جمع دست بکشیم. این حضرات تا جایی جلو میرن که جمع تبرعی درست میکنن. جمع تبرعی یعنی چه؟ یعنی علکی
بدون دلیل.
من اوائل فکر میکردم آقا این مثلا یه چند نفر شوخی کردن گفتن، گفتم نه بابا اینا خیلی از علما قائل بودن، عمل میکردن، واقعا عمل میکردن. میدونید مبناشون هم چی بود؟
شیخ طوسی بود.
بله، میگفتن که ما وقتی حجت داریم بیتونیم جمع کنیم،
چه بذاریم
کنار. فقط مشکل اینا این بود که شما جمعاتون علکیه. گفتن بازم بهتر از کنار زدنه، حد اکثری. اون مثال معروفی هم که دیگه میدونید روایت میگه سمن العذرت سختم لا بعث ببیع العذره. دوتا روایت متعارض. گفتن چه اشکال داره؟ یکیش باشه برای عذره نجس مثل عذره انسان، اون سخت نجاست دیگه، فروش نجاست. لا بعث ببیع العذره رو میدیم به عذره حیواناتی که پاکه، مثل گاو و گوسفند و شتر و اسب و قاطر و الاغ و اینا، پرنده و حلال گوشت. مشکل داره جمع کردیم دیگه. یه روایت میگه که بیع سلاح به دشمنان دین جایز نیست. یه روایت میگه بیع سلاح به هر که میخواد بده پولشو بگیر جایزه. مثلا بگیم اون مال زمان صلحه، اون مال زمان جنگ. گفتن دیگه اینا مثال فرضی،
این اصلا تبرعیه که دلیل نداره.
حال این دو این مثال دومی چون یه روایت هم تفسیر میده، گفتن این تفسیر شاهدش. پس اولین چقدر هم اثر داره آقا؟ اگر یک فقیه مبناش این باشه چقدر اثر داره؟ من آقا در اون کتاب روش‌شناسی مفصل ادله اینا رو آوردم، اشکالاتشو گفتم، نظر خودم رو هم اونجا دادم. طبیعتاً ما نمیپسندیم این رو به این گستردگیش و این گل و گشارش. انشاءالله کتاب بیاد بیرون خواهید دید. خب
از مثال های جالبی که شما سر درس میفهمدید، بعد همون چند سال پیش که این بحث اصول اینجا بود، یه مرسه گل پایمان دو زمان درس که همون بعضی مثل شیخ هور یا محمود صدوق رو من گشتم مثالش هم پیشتی در پونزت بده کردم، با لحن حمل میکردم.
من
خودن یه حمل بر استفهام انکاری میکنیم که با اون جمع شه، یعنی هیچ شاهدی، یعنی هیچ
سمن العذرت سختان. بعد ما گفتن لا بحث به بیل عذره، خاک بر سر درست میرسن اینجوری، حتما فیه بحث اینجوری با آهن جمع میکرد. جالبه. یه نوع دیگه مدیریت داریم، حتی اینا هر کدوم باید غیر از دیگری باشه، حواستون باشه. من نوشتم یادداشت کنید، مدیریت تعارض ادله با جمع عرفی در صورت امکان و الا تخییر. این و الا تخییرم چون داره در صورت امکان، خب برمی که در صورت غیر امکان چی؟ باید اون شقش هم بیاد. چی شد یه بار دیگه؟
مدیریت تعارض ادله با جمع عرفی
در صورت امکان
و الا تخییر. این انجام آمهما امکان
همونه، شعار اوناست دیگه، اولا منتر جمع اون تبرعی هست. این سیزده همی
آخوند و
کلینی اینا خیلی قائل هم میگن ما ادله رو اگه جمع عرفی باشه میکنیم، مثلا عام و خاص باشه، مطلق و مقید باشه، بله، ظاهر و نس باشه. ولی خب بعضی وقتا اینطور نیست، تبایونه. مثل همون لابای سببه الازره سمن و عرض سخته، اونا دیگه نمیان جمع حد اکثری بود، اینا میگن مخیری.
فتوا میدن؟
بله بله.
خب الان نیدن فقید فتوا به تأخیر جای مختلف،
حالا
همینجوری احتیاط میدن علمای ما.
من معمولا رفقایی مثل شما این میگم، میگم یه جور حرف بزنم یه صاحب جواهر حرف میزنم.
آه نه آخه یکی از یادشتم یه نست تیمی خوندم این رو تصریح هم کرده بودم کدوم یکی از
قطعا شما یه جایی گرفتید اینو من میدونم
فقط بردستم تصریح کرده بود که هیچ کس ولی فتوا به تأخیر نمیده.
آقای خویی این اشکال رو کرده به
میدونید چرا تأخیر هست تو فتواشو منعکس نمیکنم. این تأخیر تأخیر اصولیه
مجتهد.
تو فتوا که میان میشه تأخیر خودشو یه طرف انتخاب میکنن نظر میدن
واگذار
به مکلف نمیکنن. واگذار به مکلف نمیکنن.
بحث سند چی میشه توی این دو مبنای اول؟
نه سند تمام سند تعارض عدمی
تو قسمت اول
همش سندها تمام اصلا تعارض ادله تو روایات معتبر منتها ممکنه تفاوت داشته باشه مراتب سند یکی اوره باشه اونا رو بعد میرسیم.
پس ما اخباری ها رو توی این پنج دسته نمیاریم که با اسناد ضعیف هم قبول میکنن روایات ها.
اگر کسی سند ضعیف رو قبول کنه یعنی روایت رو قبول داره میاریم چون قبول داره وقت اعتراف ما اونا مصداقه میشه. خب پس اینم از این مدیریت تعارض عدل داره ضعف میکنه مدیریت تعارض عدل با جمع عرفی در صورت امکان و الا تأخیر. یه بحث قشنگ آقای هیدر من اینجا دارم اینه که اگر مجتهد همینجا ها مبناش تأخیره درست؟ تو تعارض مبناش تأخیره میتونه یک طرف رو انتخاب کنه تو رسالش بیاره یا باید تو رسالش بنویسه ای مکلف تو مختاری. مثلا یه روایت میگه نماز جمعه واجبه یه روایت میگه نماز جمعه نماز ظهر واجبه مثلا تعارض داره دیگه. جمع هم که ممکن نیست جمع عرفی ممکن نیست تو رسالش بنویسه که نماز جمعه واجب است یا بنویسه نماز ظهر واجب است یا باید بنویسه که هر کدوم رو خوندی خوندی. اگر پسر خوب اگر خودت مبنا تأخیره تأخیر اصولی یعنی دو تا روایت داریم و تو مبنا اینه که این دو روایت هر دوش یکیشو بگیر عمل کن با تو رسالت هم تأخیر بنویسی.
خب
چیزی هاش رو فیلم
جدید میاد برای مکلف
دیگه نداره اون مرجع تحقیق کسی این خواهد چیزی هم اون نظر خودشو بگیره بگه شما خیلی زیاده آقای خویی تو هم بحث من بحث تأخیر که من آخون قاله اشکالی که میکنم میگن که شما اینو میگید ولی رویه فقهی فقهای ما از اول تا الان هیچ احد اینجور نبود.
نه اون میگه اصلا تأخیر غلطه
یعنی غیر از اینکه اشکال
میکنه حالا شاید همین جواب من به آقای خویی هم بخوره. رویه فقها از صدر تا امروز برخلاف این بوده
یعنی چون تأخیر نگفتن
ولی تا قائل به تأخیر هم نبودن دو چیزه
بله دیگه اینو تفکیک
نکرده حالا اینو نگاه کنید جواب قشنگی من دادم. حالا اگر بگیم که نه تأخیر قائل بودن منتها تو فتواشون منعکس نمیشه
برای مجتهد بوده تأخیر
نه برای مقلد. نه برای مقلد هم تأخیره منتها تو فتواشو منعکس نمی‌کردن یکیشو می‌گرفتن برای مقدم همونو می‌نوشتن.
خب دیگه اگه اینجوری اگه برای مقلد هم باشه تأخیر به چه اجازه ایشو نظر خودشو
منعکس مقلد که سراغ عدله نمیره
مقلد سراغ بنویسه اونجا میزه ما دو دسته داریم دسته یه بعد
اینو نه ما دو دست هم داریم نمیخواد بنویسه بگه هم میتونه زور بخواند هم میتونه جمعه بخواند
این یه این توخیه هست که از ما میپرسن که چیه میگه دو دسته روایت دارید به هر کدوم
امام زمان علیه السلام
برای تخیل که خیلی
راجب تسبیحاته یا تکبیر رو
بعدن از دواز فلسفی فقه این تخیل رو خیلی میپرسن
آقا تخیلی
این که
از
جواهر
از صاحب جواهر بازش میشه تخیلی صاحب جواهر آخوند
کلینی صاحب. اگر اینجور پیش بریم میمونه ها. ببینید چهاردهم بنویسید مدیریت تعارض با انگاره لزوم ترجیح، با بسند به مرجحات منصوص و لزوم مراعات ترتیب. باور کنید پدر من در اومده تا اینا رو سرهم کردم. آقای ایدری بخون.
مدیریت تعارض با انگاره لزوم ترجیح، با بسند به مرجحات منصوص و لزوم مراعات ترتیب.
این هر تکش ها یک ادعاست. اولا میگه که اگر تعارض ادله شد، تأخیر نه، لزوم ترجیح. مثل شیخ انصاری، شیخ انصاری برخلاف آقای آخوند تأخیره، ایشون ترجیح دیگه. حالا خود این ترجیحی ها بعضی میگن همون مرجحات منصوص که تو روایات اومده، نه هر مرجحی. دوباره اینایی که میگن مرجحات منصوص، میگن اینا ترتیب هم داره. آخه چون مثلا ممکنه یه روایت موافق قرآن باشه، خب این خودش مرجحه، رقیبش موافق قرآن نیست، ولی برعکس اون شهرت بیشتری داره تا این. خب اینجا شهرت مقدمه موافق. اینا یک بساطی پن کردن تو اصول که مراجعات با ترتیب. حالا تو ترتیب هم اختلافه، چون بعضی روایات
ترتیب ذکر
من
خود منصور چند تا
اصلی خود این خودش یک مذهبیه دیگه.
صد الان اون مذهب قبلی که میگه بلا تخییر، یعنی میگه فقط یه مراجعه داشته
باشیم. آره آره پس چی؟ بله بله، تخییر ولو یکیش همه مرجعات داره که هیچ مرجع، فقط معتبره ها، معتبره ولی هیچ مرجعی نه. خب 15 مدیریت تعارض با انگاره لزوم اکتفا به مرجعات منصوص و عدم لزوم رعایت ترتیب. اگه دقت کنید با قبلی
اولش یکی
آخرش تا آخر با همان، جز این رعایت ترتیب.
حالا این اگه مرجح نداشت چی؟
چی؟
این دوتا خودشون
باز ترتیب دیال اون برفرض که مرجح داشته باشه،
اونجا مثلا یه تأخیری میشه، یه تصاحبتی میشه، یه مرتبه
بله، یه فرضی میکنید که یک مورد تو جهان اسلام نداره.
نه اون تأخیر و تصاحبت پس خودشون معبوله که مرجح رو قبول دارن.
اونا کسانی هستند که بنا شد مراجعات رو قبول نداشته باشه،
بعد میرن سراغ تأخیر.
حالا بذارید ببینیم چی میشه. 16 هم چی میتونه باشه؟ آقای حیدر شما که امروز صاحب جواهر شدید،
صاحب جواهر
عدم
مدیریت تعارض ادله با تعدی از مراجعات منصوص، که اینم نمایندگانی داره، خود ما از این گروه هستیم.
شیخ انصاری،
شیخ انصاری بله. مراجعات منصوص یعنی تعبدی که نیست این بله. مثلا اگر یکی از روایات فرض کنید با مقاصد شارع بیشتر بسازه تا یک، خود موافقت با مقاصد مثلا، یا چه میدونم حالا با آسانی، مثلا آسانی شریعت اگر از مقاصد بگیریم. خب این با سرعتی که به خرج دادیم اینا، خب میدونید هر کدامش دلیل موافق مخالف دیگه، حالا بخش معظمی از کتاب رو ببینه، ولی همه اینا تحت یک عنوان بردیم، مناهج فقهی مدیریت تعارض ادله متعارض. 5 تا منهج وجود داره. خب اگر بخواد شماره بزنید 17 و 18، یعنی ما از 12 اومدیم تا 16، 5 تا اینجا مثلا 12 1 12 2 ببخشید 13 2 14 3 تا آخر. اینو یادداشت کنید، فقاهت مقارن با تراث اهل تسنن در کشاکش انگاره لزوم و انکار. آقای نجم چی بخون شما؟
فقاهت مقارن با تراث اهل تسنن در کشاکش انگاره لزوم
و انکار. فهمیدم آخرش نداشت، معلومه دیگه، جسارت من توضیح دادم. ببینید شما چجور بگم، مثلا فرض کن آقای بروجردی، آقای منتظری، این طرف این ولایتی های مشهد، مثلا مثل آقای میلانی، آسد علی اصغر هستشون، یه مصاحبه کرده که
اون
که اصلا فقه اهل سنت چیه، من حرف دارم، کلا سهم امام مشکل آدم مصرف کنه، کتاب سنی ها رو بخونه، من کتاب خودمون چیز کم داره، از این حرف ها که مصاحبهش من آوردم. در مقابل اون جمله معروف آقای بروجردی که فقه ما حاشیه بر فقه اهل سنت،
این آقای وحید خودش مسلط به حوالی آشنا است، از اون وقت که میگه یعنی خیلی آشناست دارد با کتب آشنا.
آقای وحید
اینجوری من دیدم،
حالا ما بزرگ شده دستشو نمیگم. بله اجمالا این مقارن با تراث اهل تسنن، من تراث هم نوشتم که فقط ننوشتم روایات اهل سنت، فقهشون. بعضی معتقدن آقا ما واقعا تا اون زمینه رو نفهمیم نمیتونیم حتی روایات خودمون رو معنا کنیم.
مثلا تو خاطرات آقای منتظری هست که وقتی آقای بروجردی میخواست جامعه احادیث شیعه رو جمع آوری کنه، خواست روایت عامه رو بیاره، بعد این میترسید که یه چیزی که اینا دارن تراث اهل سنت داره یا
شاید
نباید نکرد.
شاید من اونجا اتفاقا یه بحث خوبی، اولا این جمله آقای بروجردی رو دنبال کردم، این راسته دروغه؟ میدونید که بعضی ها به شدت انکار میکنن، میگن آقای بروجردی همشون حرفی نزدن، چون نمیتونم میگن اینشون اشتباه کرده بی خود گفته کرد، اصلشون منکر میشه، شاید هم واقعا عقیدهشون نه، این کار بخوام بعضی ها نه
معنوشتشون
یه اخیراً از آقای سیستانی شنیدم، ایشون گفته مثلا مهیمن بگید، نگید مثلا مسیطر، یا آوردم من بسه قشنگ اینجا مطرح شده و نهایتاً هم خود من فعل جمله پذیرفتم. نمیتونیم انکار کنیم واقعا بعضی وقتا آدم یه جاهایی که مثلا مزان تأثیر و تأثره، حالا یه جاهایی مزان نیست، حالا آدم بی خودم وقت بذاره، منم قبول دارم، چون اونا یک گروه نیستن، اونا هم گروه های مختلفن، اما بعضی وقتا خوب نمیشه واقعا، فضا دست آدم میاد. حتی بعضی وقتا آدم میتونه فقهش رو کامل کنه. من یه موقع بحث کز داشتم، خب بعضی روایات اعتماد میداره که دروغ با همسر مثلا اشکال نداره، گرچه معنا داره اینا، نه که آدم تونتون بزنش دروغ بگه. در واقع گاهی وقتا آدم ناچار زندگی رو مدیریت کنه. حالا نزدیکای عید شده، خواهر زنش اینا رفتن نیموش آتو آشغال خریدن، به زن اینم دروغ گفتن 1,000,000 خریدن، گفتم اون رفتن 100,000,000 خرید کردی. این زنها دروغ ها زیاد میگن. حالا این زن هم افتاده سر ما که خواهر من رفتن، تو هنر نداری، تو مثل شوهر اون نیستی، آدم چی بگو زن میشه نمیشه خب بزنی، باید بگه نه منم قصد دارم، حتی حال قصدی هم نداره ها. اینو دوستان میخوام دقت کنید، نمیخوام شوخی کنم، که اگر گفتن مثلا به زوجه میشه دروغ گفت، نه یعنی دروغ نام. تو حرم بودیم چند وقت پیش نماز، واقعا بعضی ما آخونده بین دو نماز داشت مسئله میگفت، یکی دو تا مسئله میگم. داشت موارد جواز دروغ رو میگفت. حالا یک کسی اومده مثلا شاید شب چهارشنبه بود، اومده بره جمع کران، گفته نماز رو تو حرم بخونیم بریم جمع کران. حال حاج آقا مسئله داره میگه. یکی از جاهایی که میشه دروغ به همسره. آخر حرمی که زائه اینا مال کلاس درسه مثلا که دوبار فردا توضیح بدی، نه مال تو حرم این چیزا. اینا نکته است که آدم میتونه اینا رو مثلا بگه. خوب میدونی چقدر بد آموزی داره این. کسی اومده میگه مگه دین ما دروغ هم اجازه داده؟ مردم اینجوری هم دیگه. به هر صورت اینا مدیریت زندگیه. من نه پول دارم نه مثلا اصلا قرض ندارم، چون پول ندارم به خانم میگم چشم منم براد میخرم نگران نباش، حالا لااقل یه مدتی میگذره ول میکنه. اینه این که میگم وعده دروغ به همسر بده. نه اینکه آدم علک علکی به همسرش دروغ بگه بعدم میگه جایزه. حالا چی میخواستیم بگیم؟ من داشتم اینو تحقیق میکردم، آیا این فقط دروغ به همسره یا مثلا به اقربام هست؟ تو روایت ما نیست، ولی وقتی رو به روایت سنی ها میکنیم میرونم اونا دارن. یعنی آدم میتونه از اونجا وام بگیره برای چی؟
تکمیله
خودش. حالا بگو آقا اون سند نداره فلان، اون دارا بحث خودشو داره. گاهی وقتا سند نمیخواد، گاهی وقتا آدم میفهمه که بالاخره صادر شده، قرائنی پیدا میکنه، با اون قرائن درست میکنه. حالا اگه حال به نظر ما اصلش ضرورته، ولی حالا توسعهش و بستش نه. خب 19 و 20 بنویسید و من توضیح بدم. فقاهت با قبول تخصیص و تقیید، تقیید قطعیات شرعی به امارات غیر قطعی و فقاهت انکار. چی شد آقای باطنی؟
فقاهت با قبول تخصیص و تقیید قطعیات شرعی و امارات غیر قطعی و قبول انکار.
فقاهت انسان قبوله.